بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل التاسع فی کیفیت تعرف ما لیس لمحموله سبب فی موضوعه و فی الاستقراء و موجبه و تجربت و موجبه ها ثم لسائل ان یسأل فیقول انه اذا لم یکن بین المحمول و الموضوع سبب فی نفس الوجود فکیف تبین نسبت بینهما به بیان. در فصل گذشته در این باره بحث شد که اگر ثبوت محمولی برای موضوع علتی فی نفس الامر داشته باشه، علم ضروری به این قضیه از راه همون علت حاصل میشه، یعنی تنها از راه برهان لمی میشه این مسئله را اثبات کرد. در این فصل سوالی مطرح شده که در اونجایی که ثبوت محمول برای موضوع علت ندارد، در اونجا چگونه اثبات میشود؟ شیخ در اینجا میفرماید که اگر ثبوت محمول برای موضوع فی نفس الامر علت نداشته باشه، یا باید خود به خود بیان باشد و احتیاج به برهان نداشته باشه، و یا از راه استقراء ثابت بشه. اگر خود به خود بیان باشه که روشن دیگه احتیاج به قیاس و تشکیل برهان نداره، ولی اگر خود به خود بیان نباشه و علت هم نداشته باشه که از راه علتش ما اثبات بکنیم، چنین چیزی را تنها میشه از راه استقراء اثبات کرد. منتها اضافه میفرماید که علمی که از راه استقراء کسب میشه علم ضروری دائمی نخواهد بود. بعد برای توضیح این مطلب بیان نسبتاً مفصلی را شیخ در اینجا بیان می‌فرماید. می‌فرماید اگر ما بخواهیم از راه جزئیات علم به کلی پیدا بکنیم که همون روش استقرایی است، باید نسبت به جزئیات ما علم داشته باشیم، یعنی ثبوت حکم برای جزئیات بیان باشد تا به کمک اونها علم به کلی که خودش بیان نیست به وسیله علم به جزئیات مبین بشه. پس مفروض این است که علم به جزئیات یعنی احکام جزئیات بیان است و علم به کلی غیر بیان، و از راه علم به جزئیات میخواییم علم به کلی غیر بیان را مبین کنیم. خب حالا سوال میکنیم که این علم به جزئیات از چه راهی حاصل شده؟ آیا خود اینها بیان است یا نه خودش بیان نیست؟ اگر فرض کنیم که علم به هر یک از جزئیات بیان است، یعنی ثبوت محمول برای هر یک از جزئیات خود به خود روشن است و احتیاج به اثبات نداره، این هم دو فرض داریم. یه فرض این است که این علم از راه حس برای ما حاصل شده باشید، که معمولا در موارد استقراء این چنینه که یک موارد جزئی را از راه حس ما بررسی می‌کنیم، و اگر تمام موارد را توانستیم استقصاء کنیم، استقراء تام بکنیم، اون وقت علم به کلی هم برای ما حاصل میشه. پس علم به کلی تابع این علم محسوس است. نتیجه‌ای که ما از استقراء میگیریم یقینی تر و کامل تر از مقدمات نخواهد بود. خب علم به محسوسات یک علم متغیر و قابل زوال است، چون اون چه حس به ما افاده میکنه این است که این محمول فعلا برای این موضوع ثابت است. از بکار بردن ادوات حسی بیش از این ما چیزی به دست نمیاریم. اما اینکه ثبوت این محمول برای این موضوع خاص ضروری است به طوری که سلبش محال است، اون دیگه از راه حس به دست نمیاد. بله ضرورت شرط محمول داره، یعنی مادامی که این حکم ثابت است، ثابت است، محال است که نباشه. اما اون ضروریه‌ای که ما در طلبش هستیم که یک قضیه ضروریه دائمه باشد و زوال حکم از موضوع محال باشد، این از راه حس به دست نمیاد. نتیجتاً حکم کلی هم که اثبات میشه اون هم تابعی است از این احکام جزئی، اون هم یک حکم متغیر و قابل زوالی خواهد بود. علمی است، یقینی هم هست، اما یقین موقته. و آنچه در علوم ما دنبالش هستیم که یک علم یقینی ثابت و تغییر ناپذیر باشد، اون از راه حس به دست نمیاد، از راه استقراء حسی هم به دست نخواهد. این در صورتی که فرض کنیم که علم به هر یک از جزئیات از راه حس به دست آمده باشه. ممکنه کسی فرض کند که علم به هر یک از جزئیات از راه عقل به دست آمده و بعد برای اون کلی که جامع بین این جزئیات هست اون را با استقراء اثبات میکنیم. ابتداً ممکنه به نظر بعید بیاد که چگونه ممکن است که حکم در جزئیات محسوس این از راه عقل به دست بیاد. البته در جزئیات محسوس از راه عقل به دست نمیاد، عقل همیشه حکمش روی عناوین کلیه است. ولی خب باید بدونیم که استقراء منحصر به موارد محسوس نیست. ممکن است ما انواعی را استقراء کنیم و حکم را برای جنسش اثبات کنیم. پس هر یک از جزئیات در اینجا خودش کلی است، منتها نه جزئی حقیقی، جزئی اضافی است. پس این فرض نامعقولی نیست که بگیم ما حکم برای هر یک از جزئیات که خودش هم کلی است، منتها جزئی اضافی است، این حکم از راه عقل ثابت بشه و بعد به کمک این احکام متعددی که در هر یک از این جزئیات از راه عقل ثابت میشه به حکم استقراء برای اون کلی جامع بین اینها اثبات بکنیم. خب در اینجا باز شقوقی داره. این حکمی که ما میخواییم برای موضوع جزئی که ممکن است خود این جزئی هم کلی باشد، جزئی اضافی باشه، این حکمی را که از راه عقل میخواییم اثبات بکنیم، یا این محمول از ذاتیات موضوع است یا از عرضیات موضوع است. یعنی محمولی را که عقل میخواد اثبات کند برای موضوعش، یا از ذاتیاتشه، از قبیل جنس و فصل، یا از قبیل عرضیات. اگر از قبیل ذاتیات باشد، حکمی را ما میخواییم برای یک جزئی ثابت کنیم که این حکم ذاتی این موضوع است. چیزی که ذاتی هر یک از جزئیات باشه، ذاتی کلیش هم خواهد بود. و همونطور که برای جزئیات بیان هست، برای کلیش هم بیان خواهد بود و دیگه احتیاج به اکتساب نداره تا از راه استقراء ما بخواییم تبیین کنیم، اکتساب کنیم. اگر یک محمولی برای یک موضوعی ذاتی باشد، برای نوعش یا جنسش هم ذاتی خواهد بود. مثلا فرض کنید ناطق برای زید، بگیم ناطقیت برای زید ذاتی است و عقل میگه که زید ناطق است، فرض کنیم به عنوان مثال. امر هم همینطوره و همه افراد انسان را بررسی کنیم و بگیم که عقل حکم می کند به ناطقیت این فرد. پس چون ذاتی هست، حکم را برای کل انسان بعد از استقراء همه افراد انسان ثابت کنیم و فرض کنیم که ناطقیت برای کل انسان ذاتی نیست. این فرض غلطی. اگر چیزی ذاتی برای هر یک از افراد بود، برای نوع هم ذاتی خواهد بود. همون عقلی که حکم می کند که ناطقیت برای زید ذاتی است، حکم می کند که ناطقیت برای انسان هم ذاتی است. حالا در اینجا مثال شخص بود، گفتیم عقل در اشخاص حکم نداره، در انواع در نظر بگیرید. در هر یک از انواع حیوان فرض کنیم که عقل حکم می کند به این که اینها جنس حیوانیت را دارن. بقر جنس حیوانیت را داره، غنم جنس حیوانیت را داره، انسان هم جنس حیوانیت را داره. فرض کنیم که حکم به حیوانیت هر یک از اینها از راه عقل ثابت بشه و بدیهی هم بشه و بخواهیم از این احکام عقلی که درباره هر یک از انواع ثابت است، حکم را برای جنس اینها هم ثابت بکنیم یا برای یک عنوان جامعی بین همه اینها ثابت بکنیم. این حکمی که ثابت میشه، همونطور که برای هر یک از اینها ثابت میشه، برای خود جنس هم ثابته. حیوانیت برای حیوان ذاتی است، عین خود مفهوم حیوانه. هر یک از این فصول شم را در نظر بگیریم، اون فصل هم باز برای نوع حیوان، که حیوان نوع اضافی است، ثبوت ضروری هست و احتیاج به اکتساب نداره. این در صورتی که فرض کنیم محمول برای هر یک از جزئیات موضوع یا موضوعات جزئی برای هر یک از اینها ذاتی باشد. خب در اینجا ممکنه یک کسی بگه که محمول برای هر یک از موضوعات ذاتی هست، اما فرض میکنیم که نسبت به اون عنوان عام عرضی باشیم. چه مانعی داره عقلا؟ بگیم یه محمولی برای موضوعات ذاتی است و ثبوتش بیان است، اما برای جنس عرضی است. آیا چنین فرضی ممکنه بکنیم یا نه؟ اگه اینجور فرضی بشه، میتونیم بگیم از راه استقراء ما یک حکم عرضی را اثبات میکنیم، چون حکم عرضی بیان نیست، احتیاج داره به اثبات، یعنی واسطه میخوره، سبب میخواد. کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات، یه سببی میخواد که این حکم عرضی ثابت بشه برای یه موضوع. نسبت به هر یک از انواع بگیم ذاتی است، اما نسبت به جنس عرضی است و بخوایم از راه استقراء این حکم را برای جنس اثبات بکنیم، آیا این ممکنه یا ممکن نیست؟ شیخ می‌فرماید که این هم صحیح نیست. برای اینکه اگر چیزی عرضی باشد برای عنوان جامع، معناش این است که عرضی گون لکل ما یندرج تحته. اگر ما گفتیم یک مفهومی عرضی هست برای یک موضوع کلی، معناش این است که عرضی هست برای هر چه تحت این عنوان کلی مندرج باشه. و شما فرض کردید که نسبت به هر یک از اونها ذاتی است، نسبت به هر یک از جزئیاتی که مندرج تحت اون کلی است، و از راه این جزئیات میخواد یک حکم عرضی برای عنوان کلی ثابت بکنید. این صحیح نیست، به خاطر اینکه اگر عرضی باشد برای عنوان کلی، معناش این است که عرضی هست نسبت به همه چیزهایی که تحت اون مندرجه. مثال میزنش، فرض کنیم عنوان متحرک بالاراده یکی از عرضیات حیوان است. معروفه که حساس و متحرک بالاراده از اعراض خاصه حیوان است و مجموع رای عنوانی قرار میدن برای فصل حقیقی حیوان. میگن فصل حقیقی حیوان قابل شناخت نیست، دو تا از اعراض خاصه شو به هم زمینه میکنن و به جای فصل قرار میدن. میگن حیوان جسم و نام متحرکن حساسون بل اراده، حساسون متحرکن بل اراده، این حساس و متحرک بل اراده هر دو از عرضیات هستند، از اعراض خاصه حیوان هستند. مجموع اینها را به عنوان معرف فصل قرار میدن. اینا را هیچ کدومشون فصل برای حیوان به حساب نمیارن. پس حرکت بل اراده برای حیوان یکی از اعراض است، از اعراض خاص به این کلیست، کلی حیوان. معنای این که حساس یا متحرک بل اراده از اعراض خاص حیوان است، یعنی هر چه مندرج از تحت حیوان این اعراض خاص را دارد. یکیش انسانه، پس حرکت بل اراده برای انسان یکی از اعراض خاصش. یکیش بقره، بقر هم حرکت بل اراده یکی از اعراض خاصش، و همینطور سایر انواع حیوان. پس معنای این که یک محمولی برای یک موضوع کلی از عوارض او باشه، از اعراض خاصش باشه، این است که از اعراض همه چیزهایی است که مندرج تحت اون کلی است. پس نمیتونیم ما فرض بکنیم که یک محمولی برای هر یک از جزئیات ذاتی باشه، اما نسبت به عنوان کلی عرضی باشه، تا از راه علم به این ذاتیات علم به اون عرضی عام پیدا بکنیم که نسبت به اینا عام است ولی نسبت به اون عنوان کلی خاص است و مساوی است با اون، مثل حساس یا متحرک بالاراده که مساوی با حیوان است. این فرض نداره، فرض غلطی است. پس نمیتونیم بگیم که این محمولات برای هر یک از جزئیات ذاتی است و از راه استقرا ما ثابت میکنیم برای عنوان کلی و نسبت به کلی ذاتی نیست. اگر نسبت به جزئیات ذاتی باشه، نسبت به کلی هم ذاتی خواهد بود، و همونطور که برای جزئیات بیان است، ذاتی برای کلی هم بیان خواهد بود. پس اگر ما بخواهیم حکم جزئی را، حکمی که درباره جزئیات هست، فرض کنیم بی سبب هست و خودش بیان است، و این بیان یا ذاتی موضوع است و به حکم عقل ثابت میشه، یا گفتیم عرضی هست نسبت به هر یک از جزئیات، آیا ممکن است یه حکمی از عرضیات هر یک از جزئیات باشه و بیان باشه؟ و از راه این حکم عرضی بیان، حکم به عرضی برای کلی پی ببریم بهش و اون غیر بیان باشه. یعنی فرض کنیم انسان و بقر و غنم یک عرضیاتی دارن که اینا بیان است و احتیاج به اثبات نداره و سبب نداره، یعنی عروض محمول نسبت به موضوع سبب نمیخواد، واسطه نمیخواد، خود به خود برای محمول ثابت، برای موضوع ثابت، اما برای عروضش نسبت به عنوان کلی سبب میخواد. یا اینجور فرض کنیم، و یا اینکه بگیم از همین احکامی که نسبت به جزئیات بی سبب ثابت میشه، از همین راه به وسیله استقراء بفهمیم که حکم برای کلی ثابته. آیا چنین فرضی صحیحه یا نه؟ می‌فرماید اگر چیزی را فرض کنیم عرضی برای هر یک از جزئیات است، برای هر یک از جزئیات، نه یکی از جزئیات به خصوص یا دو تا یا سه تا، چون ما در صورتی میتونیم از یک حکمی که در جزئیات هست پی به کلی ببریم که این در همه جزئیات باشه، و الا استقراء تام نمیشه. فرض این که یک حکم عرضی داشته باشیم که در تمام جزئیات یک عنوان کلی ثابت باشه و این عرض لازم باشه براش، برای اینکه اگر عرض لازم نباشه ممکن در یکی از جزئیات نباشه دیگه. پس حکمی که در همه جزئیات هست معلوم میشه که این عرضی لازمه، چون از هیچ فردی از این افراد کلی انفکاک نداره. وقتی عرضی لازم شد، این عرضی لازم معلول یکی از ذاتیات باید باشه، یعنی درسته که خودش از ذاتیات موضوع نیست، اما از مقتضیات ذات موضوع میبایست باشه، معلول یکی از حیثیات ذاتی موضوع باید باشه. مثلا زاهک نسبت به انسان، البته زاهک منظور زاهک بالقوه است، زاهکیت در زید هست، در امر هست، در بکر هست، و میخواییم برای کل انسان از راه استقلا ثابت کنیم. این زاهکیتی که برای زید ثابت میشه، این زاهکیت مال این است که معلول قوه نطقیه انسان است، یعنی فصل انسان اقتضا دارد زاهکیت را. پس ثبوت زاهکیت برای زید یا برای هر یک از جزئیات، این معلول واسطه است. و فرض کرده بودیم که ثبوت محمول برای موضوعات جزئی واسطه ندارد، این خلاف فرض. پس اگر ما بخواهیم احکامی را در جزئیات اثبات کنیم بدون سبب، بیان باشد، و فرض کنیم که این احکام از اعراض هر یک از این جزئیات هم و به حکم استقرا به کلی طبیعت سرایت بدیم و برای کلی اثبات کنیم، باید فرض کنیم که این حکمی که برای هر یک از جزئیات هست معلول یک حیثیت ذاتی این موضوعه، بلا عرض لازم نمیشه. اگر عرض لازم است، معلول یک حیثیت ذاتی است. وقتی معلول شد، ثبوتش برای موضوع سبب داره. و فرض کرده بودیم که ثبوت محمول برای موضوع بی سبب است. اینم خلاف فرض. پس فقط یک راه میمونه. و اون این است که ما از راه حس احکامی را برای موضوعات جزئی اثبات کنیم و بعد بخوایم اون را سرایت بدیم به حکم کلی. این کار ممکنه. ولی نتیجه‌ای که از این استقرا به دست میاد نتیجه ضروری دائمی و غیر جایز و زوال نیست، برای اینکه حکم حسی چنین هنری را نداره که بتونه محمولی را برای موضوعی اثبات بکنه که غیر جایز و زوال باشه. پس نتیجه اون که اگر ثبوت محمولی برای موضوعی علت نداشته باشد، یا باید خود به خود بیان باشد و یا از راه استقرا ثابت بشه، منتها علمی که از راه استقرا ثابت میشه اونی که ما در براهین علوم ازش میخواییم نیست. الفصل التاسع فی کیفیت تعرف ما لیس لمحمولیه سبب فی موضوعه. در فصل سابق گفتیم اگر چیزی سبب داشته باشد باید از راه سبب شناخته بشه. حالا متمم اون مطلب است. حالا اگر چیزی سبب نداره چطور، چگونه بشناسیم؟ کیفیت شناختن چیزی که محمول اون سببی در موضوعش ندارد، یعنی برای ثبوت محمول در ذات موضوع سببی نیست، ثبوت این محمول برای موضوع علت ندارد. و فل استقراء و موجبه. ضمناً در این فصل درباره استقرا و اون چه ایجاب می کند بحث میشه که از استقرا چی به دست میاد، نتیجه ضروری استقرا، نتیجه قطعی استقرا چیه، و تجربته و موجبه ها. و همینطور درباره تجربه هم بحث خواهد شد که تجربه چه نتیجهی به ما میده. و ضمناً تا حدی فرق بین استقرا و تجربه هم اینجا روشن میشه، در فصل‌های آینده توضیح بیشتری در این زمینه ها خواهد اومد. ثم لسائل ان یسأل فیقول انه اذا لم یکن بین المحمول و الموضوع سبب فی نفس الوجود. در فصل سابق شما گفتید اگر ثبوت محمول برای موضوع سببی داشته باشد باید از راه همون سبب شناخته بشه. حالا اگه سبب نداره چطور؟ در صورتی که بین موضوع و محمول سببی فی نفس الوجود نباشد، نه سببی برای تصدیق ما، البته هر تصدیق غیر بدیهی یک سببی داره، ولی سبب در متن واقع خود محمول برای موضوع در متن واقعی که بخواهد ثابت شود ثبوتش یک سببی داشته باشه. اگه سبب نداره فکیفه تبین و نسبت و بین هما به بیانن، پس چگونه میشه نسبت بین این موضوع و محمول سبب ندار را، بی سبب را، ما با یک بیانی و برهانی اثبات بکنیم؟ با چه برهانی میشه این اثبات کرد؟ فنقول اذا کان ذلک بینا بنفسه، اگر یک محمولی ثبوتش برای موضوع سبب ندارد ولی خود به خود بیان است، فلا یحتاج الى بیانه. این فا داشته باشه بهتره، این نسخه که از نسخه ها فلا یحتاج از اون بهتره. و یثبت فی الیقین من جهت ان نسبت المحمول الى الموضوع لذات الموضوع، این محمول برای موضوع ثابت میشه به خاطر اینکه ذات این موضوع این اقتضا را داره، چیز دیگری نمیخواد، واسطه ای نمیخواد. و ذات الموضوع یجب مواصلت و حال المحمول، خود این موضوع خود به خود لازم است که با محمول پیوند داشته باشه، یعنی محمول برش حمل بشه. ارتباط بین موضوع و محمول در اینجا ذاتی است. و قد علمت المواصلت و وجوبها من حیث و وجبت، این ارتباط به ضروره ثابت است نه بالامکان. از حیثیت وجوب این مواصلت و ارتباط دانسته شده نه از حیث امکان، چون اگر سبب بخواد بدون سبب ثبوتش برای محمول بالامکان است، از راه سبب میشه به ضروره. اما اگر سبب نخواد و خود ذات موضوعی محمول را اقتضا میکنه، علم به ثبوت محمول از حیثیت وجوب دانسته شده نه از حیثیت امکان، یعنی علم یقینی خواهد بود. فل علم الحاصل یقینی دو. ولی در اینجا دیگه اکتسابی نیست تا اینکه بگید کیفه تبین و به بیانن، میگیم احتیاج به بیان ندارد، خودش بیان هست ذاته. این در صورتی که بیان باشه. و این لم یکن بیانن به نفسه، اما اگر فرض کنیم که خودش بیان نباشد، فلا یمکن البته ان یقع به علم یقینی غیر زائل، یک بیانی که بخواهد یک علم یقینی زوال ناپذیر برای ما اثبات کند چنین راهی وجود نداره. لأن اذا جعلنا المتوسطه ما ليس بسبب، ما هر بیانی بخوایم بیاریم باید یک حد اوسط داشته باشه. این حد اوسط چی میتونه باشه؟ اون حد اوسطی نتیجش علم یقینی و ضروری خواهد بود که سبب باشد، سبب است که ایجاب میکند معلول و مسبب را. این که سبب نداره که ما حد اوسط قرار بدیم، پس با توجه به این حد اوسط نسبت محمول برای موضوع ضروری نخواهد بود، چون اون ضرورت بلغیر تنها از راه غیر ثابت میشه که اون سبب باشه، این که سببی نداره. فرضم کردیم که خودش هم که بیان نیست، پس از این راه چی میتونه برای ما ثابت بشه؟ ممکن از یه علم یقینی ثابت بشه، اما علم یقینی زائل، بیانش حالا خواهد اومد. علم یقینی غیر زائل که محال باشه انفکاک محمول از موضوع، چنین چیزی را ما از هیچ راهی نمیتونیم اثبات کنیم. لأن اذا جعلنا المتوسطه، اون حد اوسطی که در این بیان میخوایم قرار بدیم، ما لیس به سبب، وقتی سبب نداشت که اون را حد اوسط قرار بدیم، ناچار غیر سبب حد اوسط خواهد بود. لم یمکن ان یطلب به هذا العلم الیقینی، چگونه چیزی است که با وجود او وجود شیء دیگری ضرورت پیدا میکند به طوری که محال باشد انفکاکش، چنین چیزی نداریم. و این جعلناه ما هو سبب فقط وسطنا سببا، اگر بخوایم حد اوسط را سبب قرار بدیم باید سببی داشته باشیم، و اون که فرض کردیم سبب ندارد. و هذا محال اذا فرضنا انه لا سبب، وقتی چیزی سبب نداره چگونه سبب را میتونیم حد اوسط قرار بدیم؟ فیشبه ان تکون امثال هذه بینه بنفسها کلها، اینجور چیزها باید خود به خود بیان باشه، نه اینکه محتاج به تبیین داشته باشه، اون وقت ما ببینیم که حد وسط باید چی باشه. او یکون بیانها بالاستقراء، اگر بیان به نفسها نیست، از بدیهیات نیست، ناچار از راه استقراء ثابت خواهد شد، نه از راه قیاس که حد اوسط بخواد و اون وقت ببینیم حد اوسطش چیه. خب پس ضمناً اینجا معلوم شد که استقراء این هنر را داره که برای ما چنین علمی را افاده کنه. حالا میخوام بررسی کنیم ببینیم هنر استقراء چه اندازه هست. اینجاست که تقریبا نظریه قطعی شیخ در باب استقراء روشن میشه که هنر استقراء چی هست، چه نتیجه ازش گرفته میشه. از این بیان شیخ روشن میشه. بیانات قبلی شیخ همین اندازه بود که استقراء در حکم قیاس مقسم است، اما این که آیا برهان هست یا نه از کلماتش به دست نیومد. همین اندازه شیخ تا اینجا رسوند که قیاس استقراء اگر تام باشه حکم قیاس مقسم را دارد، اما چگونه قیاسی؟ قیاسی که حکم ضروری و مضاعف و علم غیر زائل را به ما میده یا نه، تا به حال شیخ نگفته. اینجاست که میگه نتیجه استقراء علم غیر زائل نخواهد بود، علمی است از قبیل علومی که در جزئیات ثابت میشه. الا انه، درسته که از راه استقراء چنین علمی ثابت میشه، یعنی فعل جمله علم ثابت میشه، اما باید بدونیم لا یخلو اذا بین بالاستقراء من احد امرین، اگر ما بخواییم از راه استقراء چنین چیزی را به دست بیاریم از دو حال خارجی است. و ذالک لانه اما ان یکون وجود و نسبت المحمول الى جزئیات الموضوع، در استقراء چکار میکنیم؟ از راه احکام جزئی میخواییم حکم کلی را به دست بیاریم. خب نسبت به خود جزئیات قضیه از چه قراره؟ علم به جزئیات چگونه است؟ بدیهی است؟ غیر بدیهیه؟ وضعش چجوره؟ اما ان یکون وجود و نسبت المحمول الى جزئیات الموضوع بینن به نفسهی بلا سببین، یا حکم برای هر یک از جزئیات بین است و ثبوتش دیگه سبب نمیخواد. از انما یتبین الاستقراء به هازن نوع، چنین چیزیست که ما میتونیم ازش استقراء حکم کلی را به دست بیاریم، یعنی حکم در جزئیات بین باشد، اون وقت بخواییم حکم کلی را از اینها استنباط کنیم. به هر حال یا اینجور فرض میکنیم که حکم در هر یک از جزئیات بین است و سبب نداره، و اما ان یکون وجود و نسبت المحمولات الى جزئیات الموضوع فی نفسهی به سببه، درباره هر یک از جزئیات هم ثبوت محمول برای موضوع سبب داریم. خب فرض است که از این دو حال خارج نیست. خب حالا اگر بگیم حکم بیان است، یعنی هر یک از جزئیات را که ما بررسی کنیم میبینیم حکم برای این جزئی بیان است، احتیاج به سبب ندارد، اینم باز دو جوره، این بیان بودنش یا به حس است یا به عقل. فان کان بیانن به نفسه فی کل واحد منها، فاما ان یکون البیان بالحس، این بیان معنی اون بیانهایی در جای دیگه نیست، این بیان یعنی بیان بودن، یا این بیان بودن در اثر حس است، چون ما حس می کنیم محمول برامون ثابت است و بیان است. و ذلک لا یوجب الدوام، عبارت اینجا ولا رفع امر جایز الزوال است، نسخه دیگری داره ولا رفع امکان الزوال، نسخه دومی بهتره، این نسخه را باید با تکلف درستش کرد. یعنی علمی که از راه حس حاصل میشه دوام را ایجاب نمی کند و نه امکان زوال را رفع می کند. ولا رفع امکان زوال، علم حسی امکان زوال را رفع نمی کنه. چشم ما می بینه فعلا این رنگ در سیب موجود است، اما آیا ممکن از زوالش یا نیست؟ حس نمی تونه این را افاده بکنه. پس حس امکان زوال را رفع نمی کند. فلا یکون من تلک المقدمات یقینون، از چنین مقدماتی اون یقین مطلوب ما در براهین علوم به دست نمیاد، ولی یقین فل جمله به دست میاد. اون یقینی که لازمش عدم امکان زوال باشد مطلقا، یعنی یک علم دائم ثابت، اون را از این راه نمیتونیم به دست بیاریم درباره هیچ یک از جزئیات. خب وقتی هیچ یک از جزئیات چنین علمی را نداشتیم بهش، نسبت به کلیش هم طبعا نخواهیم داشت. همون علمی که نسبت به جزئیات داریم برای کلی هم اثبات میشه. این یک علم زوال پذیری بود، برای کلیش هم علم زوال پذیری اثبات میشه. خب این در صورتی که بگیم حکم برای هر یک از جزئیات از راه حس ثابت شده و اما ان یکون بالعقل. فرض کنیم که محمول برای هر یک از جزئیات از راه عقل ثابت شده و بیان هم هست، سبب نداره. و هذا القسم غیر جایز. چنین چیزی نمیشه که از راه عقل حکم برای جزئیات به نحو بدیهی ثابت باشد اما برای کلیش بدیهی نباشد. چنین چیزی نمیشه. البته عبارتی مقدار اینجا قصور داره، مطلب روشنه ولی از عبارت به دست آوردنش مقدار سخت. این هذا القسم غیر جایزن، نه این که شیخ میخواد بگه ما درباره هیچ یک از جزئیات یک عنوان کلی نمیتوانیم از راه عقل علم بدیهی پیدا کنیم، نه اینجور نیست. میخواد بفرماید که در اگر فرض کنیم که حکم برای هر یک از جزئیات بدیهی باشد و برای کلی بدیهی نباشد و از راه جزئی بخواهیم حکم کلی غیر بدیهی را اثبات کنیم، چنین چیزی نمیشید. لأن هذا المحمول، این شقوقی داره. اگر بخواهیم بگیم حکم در هر یک از جزئیات به حکم عقل ثابت میشه، این محمولی که عقل برای این موضوع جزئی اثبات میکنه از دوحال خارج نیست، یا ذاتی این موضوع است یا عرضی این موضوع است. اگر بگیم ذاتی هست، این فرض درستی نیست. لأن هذا المحمول لا یجوز ان یکون ذاتیا بمعنی المقوم. ذاتی که در اینجا میگیم ذاتی باب ایساقوجی است، یعنی جنس و فصل. محمولی که برای هر یک از این موضوعات باشد و ثبوتش برای موضوعات جزئی ضروری باشد اما برای موضوع کلی ضروری نباشد، چنین چیزی محاله. اگر چیزی ذاتی شد برای هر یک از جزئیات، برای کلی هم ذاتی خواهد بود. و همونطور که ثبوتش برای هر یک از جزئیات بیان است، برای کلی هم بیان خواهد بود. دیگه احتیاج به بیان ندارد، دیگه احتیاج نداره از راه استقرا ثابت کنیم. لأن هذا المحمول لا يجوز ان يكون ذاتيا بمعنى المقوم فإن سنبين بعده ان الذاتي بمعنى المقوم غير مطلوب. اگر ذاتی مقوم شد مجهولی نیست تا ما بخوایم دنبالش بگردیم پیدا کنیم. ذاتی و شیئن بین و ثبوت له، اگر ذاتی شد ثبوتش برای ذاتی بین خواهد بود و دیگه مطلوب نخواهد بود، چون هرچه مطلوبه لازمش این است که مجهول باشد تا ما دنبالش بگردیم طلب کنیم تا معلومش کنیم، و ذاتی مطلوب نخواهد بود یعنی مجهول نخواهد بود. بل وجود و حول ما هو ذاتی یون له بینون، وجود ذاتی برای زد ذاتی بین است، دیگه مطلوب واقع نمیشه. خب این در صورتی که فرض کنیم محمول ذاتی موضوع باشه. و اما ان یکون عرضی گن، حقش این بود که تشقیق بکنه از اول، شیخ بفرماید که این محمولی که شما میگید به حکم عقل ثابت میشه، یا فرض میکنید ذاتی است یا فرض میکنید عرضی است، اگر ذاتی باشه اینجور، اگر عرضی باشه اینجور. ولی ایشون اینجور فرموده که هذا المحمول لا یجوز ان یکون ذاتی گن. یادم خیال میکنه اینجا مطلب تمام شد، بعد میمونه که اما ان یکون عرضی گن به کجا میخوره. اگر اینجور تشقیق فرموده بود اما ان یکون ذاتی گن و اما ان یکون عرضی گن، اما ذاتیش فرض صحیحی ندارد، به خاطر اینکه اگر ذاتی برای جزئیات بود برای کلیش هم ذاتی خواهد بود. و اگر عرضی باشه و اما ان یکون عرضی گن. خب ضمناً بین پرانتز در جمله معترض از ایشون می‌فرماد اگر یه چیزی عرضی شد برای همه جزئیات، این عرضی لازم خواهد بود. ولا شک انه یکون من الاعراض لازمه لکلی یقال علی الجزئیات اذا صح حمله علی الکل. فرض کردیم که یک عرضی هست که در هر یک از جزئیات هست و برای کل هم ثابت میشه. چیز یک عرضی که برای کل یک ماهیتی ثابت باشه، کل افراد یک ماهیت، این عرض لازم خواهد بود، یعنی انفکاک نداره از این افراد. فیکون هذا العرض لازما لشیء من المعان الذاتیه للجزئیات. پس این حکم عرضی که برای هر یک از این جزئیات ثابت میشه، معلول یک امر ذاتی این موضوع است. مثل ذهن برای انسان، برای همه افراد انسان ثابته، اما این معلول قوه ناطقش هست. پس این عرضی که ثابت است برای محمول، لسببن موجود شده فی الموضوع، و حالا که ما فرض کرده بودیم که این محمول سبب ندارد، خلاف فرض شد. فان العرض الذی هذه صفته هذا شأنه. عرضی که برای همه جزئیات ثابت باشد این چنینه، یعنی معلول یکی از ذاتیات موضوع خواهد. و اذا کان کذالک کان حمله علی کل جزئیه لعجل معنا من الذاتیات موجود له و لغیره. این من الذاتیات صفت است برای معنا، تو حاشیه هم ذکر کرده این نکته را و صحیح هم هست. حق بشین بود که این من الذاتیات مقدم باشه. علی کل جزئیه لعجل معنا من الذاتیات موجود له و لغیره، یعنی ثبوت این محمول برای هر یک از جزئیات به خاطر یک معنای ذاتی خواهد بود. این من الذاتیات صفت معناست. گفته بود معنا ذاتی تمام بود. لعجل معنا ذاتی موجود له و لغیره، به خاطر یک معنای ذاتی خواهد بود که اون ذاتی هم برای این جزئی ثابت است هم برای سایر جزئیات. فیکون ذلک از ذاتی سببا عاما لوجود هذا العرض. پس در واقع ثبوت این عرض در هر یک از این جزئیات به واسطه یک سببی خواهد بود. و فرضناه بلا سبب، فرض کرده بودیم که ثبوت محمول برای هر یک از جزئیات سبب ندارد، اگر عرضی باشد سبب دار خواهد بود، خلاف فرض میشه. خب و اذا علم من لا من جهت ذالک السبب، اینجا هم یه لا افتادی. نسخه شما هم همینطوره؟ بله؟ من غیر جهت السبب؟ بله. و اذا علم من غیر جهت السبب یا لا من جهت ذالک السبب. خب اگر بگیم که خب این عرضی درست عرضی هست و معلول هم از سبب داره، اما ما از راه سبب علم پیدا نکردیم. خب در قاعده قبلی اثبات کردیم که هرچی سبب دار باشد باید از راه سببش علم پیدا کنیم. اگر از راه سبب علم پیدا نکنیم، علم یقینی دائم نخواهد بود. و اذا علم من غیر جهت ذالک السبب لم یکن ذالک به علم ضروری ولا یقین. منظور باز از علم ضروری و یقین یعنی ضروری دائم و یقین غیر جایز و زمان. فضلا ان بینن به نفسه، یقین ثابتی نخواهد بود، چرا سبب به اینکه این یقین یقین بیین باشد و بدیهی باشد. خب حالا فرض دیگری و اون این است که بگیم هر یک از محمولات برای هر یک از جزئیات، یعنی ثبوت این محمول برای هر یک از جزئیات ذاتی است، اما نسبت به کلی عرضی است. این فرض آیا صحیحه؟ و یستحیل ان یکون عرضا للمعنى العام، نسبت به معنای عام، نسبت به اون کلی که از راه استقرا میتونیم میخوایم پی بهش ببریم. معنای عام یعنی اون کلی که شامل همه این جزئیات هست. محال است که این حکم برای اون کلی عرضی باشد، حتی یصح ان یکون مطلوبا. اشکال شیخ این بود که اگر ذاتی باشد برای کلی هم ذاتی خواهد بود و ذاتی بیین است و بیین مطلوب واقع نمیشه تا با استقرا طلب کنیم. حالا مستشکلی بیاد بگه آقا ما فرض میکنیم که نسبت به هر یک از جزئیات ذاتی است اما نسبت به کلی عرضی است، وقتی عرضی شد دیگه بیان نیست و میشه طلب کنن، طلبش هم از راه استقرا است. استقرا میکنیم حکم ذاتی هر یک از جزئیات را، بعد یک حکم عرضی نسبت به کلی است به دست میاریم. اینجور فرض میکنیم این میشه. محال است که عرض باشد برای معنای عام تا مطلوبیتش صحیح باشه. چرا میگیم عرض است نسبت به او؟ تا اینکه مطلوب واقع بشه. لکن نه ذاتی و لکل واحد من الجزئیات، نسبت به هر یک از جزئیات ذاتی و بیان است، اما نسبت به کلی عرضی است. من الجزئیات الی آخرها، یعنی همه جزئیات. این صحیح نیست، یستحیل. چنین فرضی محال است. چرا؟ فإن الذاتی لجميع الجزئیات لا یصح ان یکون عرضی للمعنى الکلی. اگر چیزی برای هر یک از جزئیات ذاتی بود، محال است که نسبت به کلی اونها عرضی باشد. اون کلی که مساوی با همین جزئیات. این عبارت باز نسخه بدل داره و احتمالاً اصلا سقط هم داشته باشه، ولی معنا روشنه. البته سقط هم نداشته باشه از عبارات شیخ بعید نیست. بعضی جاهای ایجازهای مخلی را شیخ می‌فرماید. این بیان این است که چرا نمیشه یه چیزی نسبت به هر یک از جزئیات ذاتی باشه اما نسبت به کلی عرضی باشه. لأنه لیس ثمت شیء من موضوعات ذلک الکلی یعرض له ذلک الحمل بسلبه او ایجابه. اگر ما فرض کردیم که یک حکمی برای موضوعات جزئی ذاتی هست و حکم برای کلی عرضی هست، کلی بودن، عرضی بودن برای کلی، معناش این است که هر یک از موضوعاتی که مندرج تحت این کلی است، این عرضی را دارد و این عارض اون جزئی می شود. اصلا عرضی برای معنای کلی همینه. وقتی میگیم حیوان از عرضیاتش این است، از اعراض لازمش این است که حرکت بالاراده دارد، یعنی هر چیزی که متصف به حیوانیت می شود، این از اعراض لازمشه. یک شم انسان. پس معنای این که یک محمولی برای یک کلی عرضی هست، یعنی عرضی هست برای هر چیزی که مندرج تحت اون کلی است. پس چیزی نمیماند از موضوعات اون کلی که این حکم برای او عارضی باشد. یعرض له ذلک الهم، تکیه به این کلمه یعرض است. یعنی نمیتونیم ما یه موردی رو پیدا کنیم که این حکم نسبت به او عارضی باشد. فرض کردیم این حکم برای هر یک از جزئیات ذاتی است، پس هیچ موضوعی نداریم ما که این حکم برای او عارضی باشد. پس عارضی هست برای کلی یعنی چی؟ میگیم هر حیوانی این حکم عارضی را دارد که حساس متحرک بالاراده است، اما انسان رو بررسی میکنیم میبینیم حکم عارضی نیست، برایش این ذاتی. فرس را میبینیم اینم ذاتی، بقر را هم میبینیم اینم ذاتی. پس معنای این که میگیم این یعرض لحاظ الکلی یعنی چی؟ کجا میماند یه موردی که این حکمی را که فرزن برای کلی عرضی دانستیم مصداق پیدا کنه؟ در هر یک از مصادیق ذاتی است، اما میگیم کلی یعرض له، این معنا نداره. یعنی اگر یک حکمی برای هر یک از موضوعات برای موضوعات جزئی ذاتی بود، لیس ثمت شیئون، چیزی دیگه نمیمونه از این موضوعات این کلی، یعنی از مصادیق اون کلی، از جزئیات اون کلی، که این حمل عارض او بشود و ذاتی نباشد. حالا حمل ایجابی باشه یا سلبی فرق نمی کنه. اگر بخواهیم چیزی را برای او حمل کنیم به صورت قضیه موجبه یا به صورت قضیه سالبه و عارضی باشد، باید یه مصداقی داشته باشه که این عارضی برای او باشه، و فرض کردیم برای همه جزئیات ذاتی. بله؟ خب این با خیلی تکلف بهتون رو توضیح داد. حالا شما از توضیحاتی که بنده دادم صرف نظر کنین، اون وقت عبارتو بخونین این ازش کجا در میاد، این لعنهو به کجا میخوره. نه نسخه بدلش از نکردم بهتره، گفتم نسخه بدلم داره ولی هیچ کدومش روشن نیست. فإذا لم یکن عارضا لشیء منها، وقتی این محمول برای هیچ یک از جزئیات عارض نبود، پس چگونه میشه عارض کل باشد؟ و عارض و طبیعت الکلی عارضان للکل، اگر چیزی عارضی بود برای نفس طبیعت، برای کل افراد اون طبیعت عارضی خواهد. فاذا لم یکن عارضاً لشیء منها، اگر عارض نسبت به هیچ یک از این جزئیات عارضی نبود، نسبت به کل هم عارضی نیست. وقتی نسبت به کل عارضی نبود، نسبت به کلی هم عارضی نیست. معنای عارضی بودن برای کلی این است که نسبت به کل افرادش عارضی باشد. وقتی هیچ یک از افراد چنین حکمی را نداشت، برای کلی هم ثابت نخواهد. فإن حالا مثال میزن، فإن الحركة بالإرادة لما كانت عرضا لازما لجنس الانسان، جنس انسان چیه؟ حیوان. حركة بالإرادة برای حیوان از اعراض لازمش هست، گفتیم جانشین فصل حقیقی نیست. وقتی این طور شد که عرضی بود برای حیوان، برای انسان هم عرضی خواهد بود. کانت عرضا للانسان ولی کل نوع مع الانسان، همه انواع دیگری که تحت جنس حیوان مندرجه. فقط وانه ان نسبت المحمول فی مثل ما کلامنا فی تکون عرضیتا عامتا. پس این محمولی را که فرض کردیم، این عرضی عام هست نسبت به همه افراد جزئی. وقتی عرضی شد سبب دار خواهد بود و این خلاف فرضی است که گفتیم ثبوت محمول برای هر یک از جزئیات بی سبب است. و تحتاج ان تبین فی کل واحد من الجزئیات به سببه. فقط بطل اذن ان یکون استقراء جزئیات سببا فی تصدیقنا به ما لا واسطه له، اونم تصدیقا یقینی گن. و ان یکون ذلک بینا فی الجزئیات به نفسه، خودش اونا احتیاج به بیان نداشته باشه، اما کلی را از راه استقراء ثابت کنیم. این فرض صحیحی نبود. همه شقوقش را بررسی کردیم، هیچ کدام صحیح نبود. و اما این کان حال محمول عند جزئیات الموضوع غیر بینه. حالا اگر فرض کنیم هر یک از این جزئیات هم غیر بین است، خب حالا این غیر بینه هم چگونه اثبات کردیم؟ یا سبب دارد یا ندارد. اگر حکمی سبب داشته باشد در هر یک از جزئیات، در کلیش هم سبب خواهد داشت. برای اینکه وقتی میگیم حکمی برای انسان به واسطه یک سببی ثابت است، برای فرس هم به همون سبب باید ثابت باشه، برای اینکه یک حکم دیگه یک سبب خواهد داشت. اگر حرکت بالاراده برای انسان ثابت است و برای فرس هم ثابت است، یعنی علتی دارد مشترک بین انسان و فرس، اون نفس حیوانی است. نفس حیوانی است که منشأ حرکت بالاراده میشه. خب نفس حیوانی اول برای کلی حیوان ثابت است یا اول برای هر یک از افراد؟ این حکم برای کلی ثابته. اگر چیزی از ذاتیات یک شیء شد، این ذاتی برای کلیش هم ثابته. پس کلی هم معلوم به سبب است، لا معلوم بلا سبب. و فرض کرده بودیم که اون چیزی را که میخوایم به دست بیاریم به استقرار، اون بی سبب است و چنین چیزی نمیشه. اگر در هر یک از مصادیقش سبب دار بود، در کلی هم سبب دار خواهد بود. و اما امکان حال المحمول عند جزئیات الموضوع غیر بیان بنفسی، بل یمکن ان یبین به بیانن فذلک البیان، اما ان یکون بیانا لا یوجب فی کل واحد من هل یقین الحقیقی الذی نقصده، اگر اون بیان موجب یقین در جزئیات نباشد که خود در کلیش هم نمیشه. فکیف یوقع ما لیس بیقین ما لیس یقینن الیقین الحقیقی الکلی الذی بعده یا للکلی الذی بعده. پس چگونه این چیزی که خودش یقین حقیقی نیست میتواند یک یقین حقیقی کلی را بزاید، ایجاد کند؟ نمیتونه. خب اگر بگیم نه، در هر یک از اینا مبین است از راه سبب، و اما ان یکون بیانن لسبب، وقتی لسبب شد علم یقینی حقیقی خواهد بود، اون وقت این موجب علم می شود به کلی. لیوجب الیقین الحقیقی فی کل واحد منها، این فرض که هر یک از جزئیات ثابت است معمول برش لسببین، و از راه همون سبب هم ما دانستیم. خب این سببی که در همه اینها هست، یک سبب مشترکی است که یک حکم واحدی را ایجاد کرده. چیزی که برای همه اینها ثابت است، یعنی سببی است مال طبیعت. پس طبیعت هم بی سبب نخواهد. فیجب ان تتفق فی السبب، همه این جزئیات باید یک سبب داشته باشند، چون یک حکم را داره. فیکون و وجود و سبب للمعنى الکلی اولا، پس خود اون معنای کلی هم سببدار خواهد بود. و اذا کان السبب لا ينفع في المعنى الکلی، اگر از راه این سبب نتونستیم علم به معنای کلی پیدا کنیم، در جزئیاتش هم علم پیدا نخواهیم کرد. اگر این سبب جوری است که میتواند علم پیدا کند، علم افاده کند، خب برای کلی هم افاده میکنه. اگر نمیتونه برای کلی افاده علم کنه، برای جزئیاتش هم نباید بتونه. فلیسه ایزن به نافع این فل جزئی و اذا نفع فل کلی، اگر میگه نه برای کلی هم نافع است، خب پس این کلی باید از راه سبب معلوم بشه و سببدار خواهد بود. فیکون نافع و القیاس، از راه یک سببی ما علم به اون پیدا میکنیم، یعنی قیاس تشکیل میدیم، لل استقرار. و اما ان لا یکون سببون هناک البته، و اگر فرض کنیم اصلا سببی در کار نیست، پس همون حرف اول ماست، اما ان یکون بینن بنفسه و ذالک مما قد ابتل، که گفتیم نمیشه خود اینها بینه به نفسه باشه، برای اینکه یا بینه به عقل بود یا به حس و هر دوش رو ابطال کردیم. و اما استقرار آخر، هر یک از این جزئیات هم از راه یک استقرار دیگری به دست اومده، خب نقل کلامش در همون استقرار و همین حرفا تکرار میشید. و آدم ما یذهب بلا وقوف، این نتیجه بحث این که فقط بانه انما لا سبب لنسبت محمولی الى موضوعه، فاما بینان به نفسه و اما ان لا یبین البته بیانن یقینین به وجه قیاسیین. و باید اضافه کنیم که منظور از این یقین، اون یقین تام دائمی است و الا یقین فل جمله و موقت از راه حس حاصل میشه، نسبت به کلیش هم حاصل خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله.